الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام يما بقية الله المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء تري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا واجعل عواقب امورنا خيرا. قبل از شروع صحبت به خاطر نورانیت مجلس و توجه قلوب یه صلوات خواهیم. اون که صلوات بر رسول اکرم و اهل بیت او گفتن که از بالاترین و سنگین‌ترین وزنه‌های در میزان هست. اینکه حالا گاهی ذکر صلوات واقعا هم باعث نورانیت میشه. یه نکته‌ای رو در حاشیه مفاتیح میگفتن هست که هر وقت احساس کردید قلب شما رو کدورت گرفته، شیاطین هجوم آوردن به شما، لا حول ولا قوة الا بالله بگید، اینا دفع میشن. بعد که احساس سبکی و آرامش کردید صلوات بفرستید که نورانیت در قلبتون بیاد. خب بحث ما درباره حادثه قیامت بود دیگه. حالا امروز نمیدونیم به چه مناسبت و برکت چه چیزیست که جمعیت خلاصه برکت کرده حسابی، و طبیعتا ما او بحثو که میخوایم ادامه بدیم چون بحث به صورت پیوسته است آدم میمونه که چیکار بکنه. به هر حال ادامه بحث رو بگیم یا اینکه یه اشاره‌ای به بحث گذشته داشته باشیم. البته توضیحی که نمیشه داد و کسانی که امروز تشریف آوردن اگر مایل بودن به نوار مراجعه بفرمون یا به کسانی که هفته گذشته بودن، اما من فقط در 2-3 دقیقه یا 3-4 دقیقه عرض میکنم که کجا بودیم در بحث. بحث ما درباره حادثه قیامت بود. عرض کردیم که در قرآن کریم مسئله قیامت در 2 مرحله مطرح شده. مرحله اول قیامت، مرحله برچیده شدن آثار حیات در کره زمین هست و پایان زندگی بشر و تعطیل کلاس و مدرسه و دوران امتحان و آزمون. مرحله دوم مرحله برپایی صحنه حساب و کتاب. در 2 جلسه پیش آیات سوره زمر رو، آیات آخر سوره زمر رو از آیه 67 تا آخر سوره عرض کردیم که فهرستی از مباحث قیامت از مرحله اول و مرحله دوم و حساب و کتاب و قضاوت، باز پرداخت اعمال، روانه جهنم شدن و روانه بهشت شدن و جایگاه جهنمیان و جایگاه بهشتیان، همه اینها رو فهرست داده بود قرآن کریم. در هفته گذشته مرحله اول قیامت رو بحثش رو شروع کردیم که من فکر میکنم حالا یه 3-4 هفته ای شاید طول بکشه. اجمال بحث این بود، گفتیم که اولا یک چهارچوبه ای داره این بحث که منحصرا این رو من از استادم شنیدم، آیه بهبودی، البته بعد خب روش مقداری کار کردیم، ولی این اسکلت بحث مال ایشونه و من از کسی دیگه هرگز ندیدم. و اینه که بحث هم در کتاب ها نیست به این شکل، اما وقتی به آیات قرآن مراجعه میکنیم بحث کاملا روشنه. مسئله این بود که اولا قیامتی که قرآن کریم در رابطه با ما انسانهای زمینی مطرح فرموده مربوط به منطقه زندگی ماست، کره زمین و خورشید و کرات منظومه شمسی و این محدوده. و به کل کائنات ارتباطی نداره. یه هم بعیده که وقتی میخواد قیامت کره زمین برپا بشه تمام عالم رو خدا بخواد نابود بکنه، برای چی کارو بکنه؟ در این حال با همه این که استبعاد میاد، اگر خدا فرموده بود ما قبول میکردیم، اما هرگز چنین چیزی در قرآن حتی در یک آیه نیومده و هرگز در دو هفته گذشته آیه افضلی فرمودن که من در روایات هم تک تک دقت کردم و مراجعه کردم، هرگز در روایات هم چنین چیزی نیومده. این نکته. پس قیامت منطقه است، نه عالمگیر به این معنا که کل کائنات و میلیاردها منظومه شمسی، میلیونها میلیارد منظومه شمسی به خاطر اینکه اهل این زمین میخواد قیامتشون برپا بشه خدا همه رو نابود بکنه. این یک نکته. نکته دوم این که خب در زمین چه حادثه‌ای پیش میاد؟ آیا کل زمین نابود میشه؟ آیا خورشید از بین میره؟ آیا خورشید تاریک میشه؟ آیا منظومه به کلی فنا میشه؟ عرض کردیم هرگز چنین چیزی نیست. یک آیه ما در قرآن نداریم که خورشید نابود میشه یا تاریک میشه. یک آیه هم نداریم که زمین به کلی از بین میره. بله تحولات بزرگی در زمین ایجاد میشه، بلکه برعکس قرائن فراوانی داریم که زمین همچنان، بلکه تصریح اصلا برای مرحله دوم قیامت باقی میمونه. پس طبیعتا خورشید هم سر جای خودشه و طبیعتا بساط منظومه به کلی برچیده نمیشه، تحولاتی درش ایجاد میشه. این مطلب دوم. مطلب سوم این بود که خب پس چه میشه در زمین و در خورشید چی پیش میاد و در منظومه چی پیش میاد؟ مسئله زمین رو هفته گذشته شروع کردیم به این شکل که زمین در معرض یک حادثه قرار میگیره. این تعابیری که اون دفعه بود من می‌نویسم مجدداً چون می‌خوایم بحث رو ادامه بدیم. کردیم که در مرحله اول قیامت این حوادث در قرآن مطرح شده. مرحله اول که مرگ دست جمعی است، مرگ همگانی در کره زمین. مرحله دوم هم احیاء همگانی است، با این تفاوت که در مرحله اول نسل آخر همه میمیرن چون بقیه که قبلا مردن، در مرحله دوم از آدم تا آخر بنی آدم همه یک جا زنده میشن. الله لا اله الا هو و یجمعنکم الى یوم القیامت لا ریب فیه و من اصدق من الله حدیثا. همه شما رو خداوند در روز قیامت جمع میکند که شکی در آن نیست. و چه کسی است که از خدا راست گفتارتر باشه؟ خب این تعابیر رو عرض کردیم در مرحله اول به کار رفته. یک، نفخ در سور، معنای دمیدن در شیپور. صیحه به معنای فریاد مهیب ناگهانی، لرزش شدید زمین. قارعه به معنای کوبنده. بطش به معنای هجوم خشمگین. چون برق به معنای نور خیره کننده. که اینا چون با هم تفاوت داره اینا رو نوشتیم. در کنار اینها یک سری تعابیر است که شبیه به صیحه و مثل او هست و یا شبیه مثلا به قارعه. دیگه اونا رو مکررش نمی کنیم. حاق، زاجره، تامه، ساخه و شبیه اینها در قرآن چند تعبیر دیگه به کار رفته. خب عرض ما بود که این حادثه چه حادثه ایست؟ جز مسئله زلزله که حالا شاید یه مقداری تقدم داشته باشه، بقیه حوادث به یک شکل انجام میشه. این یک حادثه است که چهره های گوناگونی داره، به این شکل که کوبنده ای میاد زمین رو میکوبه، القارعه، مل قارعه و ما ادراک مل قارعه. در اثر کوبش ای کوبنده، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، مردم مثل پروانه های پراکنده در فضا خواهند شد. فرض بفرمایید این کره زمین باشه و به این شکل در حال گردش هست. این رو حتی تو کتاب های نجومی و علمی نوشتن که اگر یک جرم بزرگ آسمانی به زمین برخورد بکنه، در یک لحظه همه کوه ها متلاشی میشه. فرض کنید کوبنده ای بیاد رو در رو بشه با زمین با یک زاویه مشخص و حساب شده ای و ضربه حساب شده ای و فرشتگان خدا هم او رو هدایت کنه. در اثر این کوبش زمین حالت نیمه توقفی درش به وجود میاد. سطح فوقانی زمین که مثل پوسته تخم مرغ هست و روی زمین حالت لغزنده داره نسبت به مواد سیال داخلی، اینا از جا کنده میشن و نفخت سور نفخ فعضا نفخت سور نفختن واحده. آن هنگام که به یک باره در سور دمیده شود، سوره حاقه، و حملت الارض و الجبال و دکتا دکتن واحده، قسمت های خاکی زمین و کوه ها از جا کنده خواهند شد و تیکه پاره میشن با یک ضربه. صدها کیلومتر اطراف زمین رو قطعات کوه و خاک و سنگ و همراه با آب و گل فرا میگیره. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، بر اثر این ضربه مردم مثل پروانه های پراکنده در فضا خواهند بود. و تکون الجبال کالعهن المنفوش، کوها مثل پشم زده شده خواهند شد. خب این کوبش همراه با به صورت هجوم به طرف زمین هست، همراه با فریاد و صیحه هست. نوشتن همین که این جرم بزرگ آسمانی وارد زمین بشه، فضای مقابل خودش رو میخواد به شدت بشکافه، چنان صدای انفجار و صدای مهیبی ایجاد میشه که حالا یه قسمتشو میخونیم از رو، که این همون حالت صیحه و فریاده. ممکنه بعضیا این ستاره دنباله‌دار رو نبینن اما صدا شنیده میشه. این صیحه همون نفخه در سوره که در سوره یاسین درباره مرحله دوم داره که و نفخ فی السور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون، در سور دمیده میشود، همگان از قبرها بیرون میریزند و اوضاع رو نظاره میکنند. بعد میفرماید ان کانت الا صیحه واحده. این نفخ سوره دوم چیزی جز یک صیحه نیست. تعبیر به سور شده چون سور یعنی شیپور، به اصطلاح بوق بزرگ. قدیما شاخ گاو رو میگرفتن داخلشو چیزی میگذاشتن، چون داخلش خالیه دیگه، دستگاهی میذاشتن، از این طرف که میدمیدن از این طرف صدای مهیبی بیرون میزد که بهش میگفتن این میشد سور به اصطلاح. یکی از دوستان ما یه رفیقی داشت اسمش منصور بود، بهش میگفت منصور برای تو زیاده، منشو میکنیم نیم منصورش هم میکنیم بوق، بعد همیشه صداش میزد نیم من بوق. به هر حال سور یه بوق بزرگه دیگه، چیزی نیست. یه اگر تصور بکنید یه ستاره دنباله‌داری هجوم بیاره به طرف زمین، آره این سورش اومد، ستاره دنباله‌داری هجوم بیاره به طرف زمین میشه بچه الهی، و ضربه ای به زمین بزنه میشه کوبنده. به او میشه گفت سور به سه اعتبار. یکی اولا شکل ظاهریشه که شبیه شیپور، واقعا یک کله بزرگی داره، یه دم کشیده‌ای داره که میگن این ستاره حالی گاهی وقتی نزدیک خورشید میشه یه خورده خودشو جمع میکنه، دورتر که میره گاهی دنبالش کشیده میشه تا 150 میلیون کیلومتر. که در روایتی داره که این سور وقتی به زمین به این شکل روایت که سرش در زمین دومش در آسمانه، دقیقا با یه چنین چیزی تطبیق میکنه. اولا از نظر شکل، دوم از نظر صیحه‌ای که ایجاد میکنه، یعنی همین کاری که سور ایجاد میکنه، و سوم با یک سور اعلام تعطیلی میشه دیگه. معمولا این سور رو در شیپور رو در پادگان‌های نظامی برای تعطیلی با یک شیپور برنامه رو تعطیل میکنن، با یک شیپور دو مرتبه شیپور بیدار باشه. دقیقا همین حالت در مسئله مرحله اول و مرحله دوم قیامت هست. حالا برای که این بحث روشن بشه، یه قسمتی رو از یه مجله توجه فرمایید. اگه خاطرتون باشه چند سال پیش، یعنی هنوزم گاهی بحثش هست در مجلات و رسانه‌های گروهی، بحث فراوانی بود درباره یک ستاره دنباله‌داری که مسیرش به گونه ایست که این میاد در سال 1495، 23 مرداد 495 نزدیکترین مسیرش رو از کنار زمین عبور میکنه، داره مرتب مدارش رو به زمین نزدیک میکنه که احتمال برخورد با زمین داره. حالا این مال مجله دانش و بینشه، مال آذر 71 هم هست. بله، عید لاجوردی رنگ مال هر کس هست. اینا جز به درس نیست و بعدم پیاده نشد. بین سیاره دنباله دار عظیمی در حال حرکت به سوی زمین است. این سیاره دنباله دار می بایست در 23 مرداد 495 یا 14 اوت 2116 به زمین برسد و اگر به کره ما برخورد کند تقریبا تمام صورت‌های حیات را از بین می برد، چون انفجاری که حادث می شود از انفجار 1,000,000 بمب هسته‌ای نیز قوی تر خواهد بود. این محصل گزارش یک متخصص خرده سیارات هست که می دونیم این خرده سیارات در فضای منظومه بسیار فراوانند. بین مریخ و مشتری کره‌ای بوده که منهدم شده، تیکه پاره هاش هم تو منظومه سرگردانه. توی تصاویر منظومه شمسی اگر دیده باشید بین مریخ و مشتری یه دایره‌ای نقطه چین پر از نقطه میکشن که مثلا آستروئیدها، که اونجا به اصطلاح خرده سیارات هست که تا حالا 2000 تاشو تقریبا نامگذاری کردن. این محصل گزارش یک متخصص خرده سیارات در کنفرانسی است که اخیراً در سیدنی استرالیا برگزار شده. به گفته این متخصص، استیل گلوله بزرگی از یخ و سنگ در راه است و آنچنان به سرعت به سوی زمین می شتابد که در صورت برخورد جهان را در ظلمت فرو خواهد برد. استیل که کارشناس برجسته خرده سیارات و رهبر بزرگترین تیم اکتشافی خرده سیارات است، درباره حادثه مزبور می گوید نیروی ضربتی که از آن حاصل می آید برابر با 20,000,000 مگاتون می باشد. هر مگاتون خود 1,000,000 تنه، یعنی 1.6 میلیون برابر نیروی بمبی که در هیروشیما افتاد. حالا همه شوشون هم یک قسمت های حساس‌تریشو می کنن. میگن خود ما و فرزندانمان در امان هستیم، اما نوه های ما در خطر برخورد این مسئله هستن. این جرم آسمانی در سال 1862 کشف شد و دیگه دیده نشد تا در 27 سپتامبر امسال، یعنی سال 71، 5 مهر ماه سال 71. ستاره شناسان از آن زمان به رصد این جرم آسمانی که با سرعت 60 کیلومتر در ثانیه، یعنی بیش از 200,000 کیلومتر در ساعت حرکت می‌کند مشغولم. عقیده استیل محاسبات امکان برخورد سیاره دنباله‌دار مزبور را با زمین رد نمی‌کند، ولی برای به دست آوردن نتایج قطعی باید به محاسبات دقیق‌تر ادامه دهد. اگر قرار باشد این جرم به زمین بخورد، تصادم مزبور در 23 مرداد 495 خواهد بود، چون نزدیکترین مسیرش با زمین. حالا بعد یه توضیح دیگری میدن. صدها هزار خرده سیاره که سنگهای آسمانی هستند که گرد خورشید میگردند در بین مدار مریخ و مشتری در حال گردشند و هیچ خطری برای زمین ندارند، اما حدود 3000 خرد سیاره هست که قطرشان از 1 کیلومتر بیشتر است و مدار زمین را قطع می کنند، که اینا کما بیش یه خطری دارند برای زمین. از آن میان 1250 خرد سیاره از 1250 خرد سیاره سیاه برداری شده. 15 دانشمند در سراسر جهان مدارهای آنها را محاسبه کردند. وضعیت بقیه دقیقا معلوم نیست. به گفته استیل، اینو توجه بفرمایید، اگر شیئی به قطر 1 تا 2 کیلومتر به زمین برخورد کند، حدود 75 تا 95% از آدمیانی که روی این سیار زندگی می کنند رو نابود خواهد کرد. چه این شهاب سنگ در اقیانوس فرو افتد و چه در خشکی. در سال 1908 در ارتفاع تقریبا 8 کیلومتری از منطقه غیر مسکونی در سیبری شوروی یک خرد سیاره یا سیاره دنبال دار منفجر شد. میگن این نکته ایست که اینا با اون سرعت عجیبی که دارن وقتی وارد اتمسفر زمین میشن، اتمسفر مقابل خودشون رو به شدت فشرده میکنن، در حالی که تقریبا به حال جامد در میان. یعنی اگر حجم گاز رو 1000 برابر کم میکنیم حالت جمود پیدا میکنه و مثل این که به شیء جامدی برخورد کرده باشه منفجر میشه. اولا وقتی وارد جو میشه بر اثر حرارت زیاد میسوزه، اگر منفجر بشه این تیکه پاره هاش همه گداخته هستن، که به نظر میاد مسئله ای که برای قوم لوط پیش اومده چنین چیزی بود. حالا عرض میکنه سال 1968 در منطقه غیر مسکونی یک خرد سیاره یا سیاره دنباله‌دار منفجر شد. این انفجار درختان محوطه‌ای با دامنه صدها کیلومتر مربع را به کلی سوزاند و زمینی کاملا بایر و سوخته به جای گذاشت. دانشمندان از نحوه انفجار و خسارات وارد آمده برآورد کرده‌اند که جرم سماوی منفجر شده لااقل 60 متر قطر داشته. این فقط یه سنگ 60 متری وارد جو زمین شده، منفجر شده، این حادثه رو ایجاد کرده. حالا اگر بشه 600 متر، اگر بشه 5 کیلومتر، انفجاری 12 مگاتونی ایجاد کرده. شهاب سنگ ها که خرد سیارات یا بقایای سیاره های دنباله دار هستند مرتبا وارد زمین میشن، که روزی صدها هزار وارد جو زمین میشه. بعضی از آنها کوچکن که یا خرد شده یا بر اثر گرمای حاصل از اصطکاک با اتمسفر زمین میسوزند و خاکستر میشوند. ولی سوختن و خاکستر شدن یک خرد سیاره بزرگ به این آسانی نخواهد بود. توجه بفرمایید اینو، که این چیزیست که من فکر میکنم مثلا برای قوم لوط چنین چیزی پیش اومده. یک خرد سیاره که 24 متر قطر داشته باشد و با سرعت 80 هزار کیلومتر در ساعت به جو زمین وارد شود، هوای جلو خودش را فشرده می کند به گونه ای که تقریبا به حال سکون می رسد و در این حالت انفجار مهیبی روی می دهد که مشابه است با انفجار یک بمب 1 مگاتونی. و این انفجار اولا سیهه داره، ثانیاً برق داره هر دوتاش. حاسبات نشان میدهند که هر 30 سال یک بار به طور متوسط یک خرد سیاره با انرژی تخریبی 1 مگاتون به جو زمین وارد میشود، که میگفتن یه دونش به سیبری، همون منطقه سیبری که خورده بود، تا 60 کیلومتر لرزونده بود، تا 1000 کیلومتر صداش رفته بود و حفره‌ای به قطر 1 کیلومتر ایجاد کرده بود. سیاره بزرگتر با قدرت انفجاری 20 مگاتون هر 400 سال و خرد سیاره یا سیاره دنباله‌دار 1 کیلومتری که قدرت انفجاریش 10000 مگاتون است هر 100 هزار سال یک دفعه امکان ورود به اتمسفر زمین را پیدا می‌کند. بعضی از خرد سیارات در سفر آتشین خود به زمین از اتمسفر عبور کرده به سطح زمین می‌رسند و این بستگی به سرعت اندازه و ترکیبشان دارد. بعضی وقتا میسوزن، بعضی وقتا یه مقداریش میسوزه، یه مقداریش میاد میخوره بزنه. بیشتر آنها به شکل سنگریزه یا تخت سنگ کوچک هستند، ولی گهگاه بزرگتر از آن هم یافت میشوند. دانشمندان بر این اعتقادند که بین 20,000 تا 50,000 سال پیش یک شهاب سنگ آهنی به قطر 40 متر و نه بیشتر و با قدرت 15 مگاتون در صحرای آمریکا فرود آمده. این ضربت گودالی به قطر 1.2 کیلومتر عمق 180 متر ایجاد کرده. ولی حتی تهدیدهای بزرگتری هم از روی ظلمات اعماق فضا در کمین ماست. دانشمندان به این نتیجه رسیدند که اشیایی با قطر چند کیلومتر به سوی زمین آمده و میلیون‌ها تن گرد و غبار در جو پراکنده کردند، به طوری که برای ماه‌ها یا سال‌ها جلو و اشیای خورشید را گرفتند و نگذاشتند که نور آن به زمین برسد. این امر باعث نابودی دست جمعی جانداران شده و بسیاری بر این باورند که دایناسورها به چنین ترتیبی از میان رفتند. تحقیق نشان می‌دهد که سقوط شهاب‌ها به جو زمین بیشتر از آن است که تا کنون احتمال دادند. گفته می‌شود که روزانه لااقل 50 شهاب بزرگ از فاصله ای کمتر از فاصله زمین تا کره ماه از کنار زمین عبور میکنند که اینا خطر داره. به تازگی دانشمندان موفق به رؤیت 8 شهاب بسیار بزرگ فضایی شدند که بین 5 تا 100 کیلومتر قطر دارند. بعضی محاسبات اولیه نشان میدهد که حالا این بحثای جانبی بود، برگشتن به بحث اون ستاره اسمیت، ستاره دنباله دار. بعضی این محاسبات اولیه نشان می‌دهد که امکان برخورد اسمیت با زمین 1 در 10,000 است، که البته این از نظر نجومی آمار بالاییه. ولی اگر این برخورد صورت گیرد چه خواهد شد؟ اگر شب باشد، یعنی حادثه قیامت رو یه خورده میشه اینطوری تصور کرد، اگر شب باشد مردم ستاره‌ای را خواهند دید که به سرعت بزرگ می‌شود تا به حد یک خورشید می‌رسد. اگر روز باشد ناگهان خورشید دومی در آسمان ظاهر می شود، آنقدر روشن که چشمها را کور می کند، آنقدر داغ که پوست را می سوزاند. ولی این خورشید مدت زیادی در آسمان نخواهد ماند. طلوع خورشید شبانگاهی یا خورشید دوم طلیعه مرگ و تاریکی مطلق است. در حدود 30 ثانیه پس از دیده شدن خورشید انفجار عظیمی صورت خواهد گرفت. یعنی اگر همین ستاره، بحث همین ستاره دنباله داره اسمیته که اگر ای بیاد بخواد بخوره به زمین چنین حادثه است. و توجه کنید قرآن این نکات رو یه زمانی گفتن که اصلا بشر از همه چیزا بی اطلاع بود. انفجاری که تکانهای مخوفی در تمام زمین ایجاد خواهد کرد، این حتی قبل از خوردن به زمین، و کمتر بنایی در مقابل موج آن انفجار مقاومت خواهد کرد. تا صدها فرسنگ از محل انفجار فقط خاکستری از آدمیان، جانوران و هر گونه گیاه باقی خواهد ماند و اصلا بعید است که از اثر آن موجود زندهی در روی زمین جان به در ببرد. آنگاه نوبت به تغییرات جوی خورشید خواهد رسید. ابری از گرد و خاک به قطر 10 کیلومتر پیرامون زمین را خواهد گرفت که به کلی مانع رسیدن نور خورشید به زمین خواهد شد. و حتی اگر موجود زنده ای از انفجار سهمناک آن جان سالم به در برده باشد، در این ظلمت وحشتناک نابود خواهد شد. بعد نوشتن که پیشنهاد میکنن که مثلا بذاریم یه 50 سال 100 سال دیگه این نزدیکتر بشه، بریم با راکت‌های اتمی منفجرش کنیم. اما بعد خودشون میگن که حالا اگر منفجر بشه این خطر برطرف میشه، یا اینکه خطر چندین برابر خواهد شد چون تیکه پاره میشه، پرت میشه به اطراف. ببینید اولا درباره داستان قوم لوط قرآن داره که اخذتهم الصیحه، راجع به قوم ثمود داره که اونا رو صیحه فرا گرفت. در مورد قوم لوط داره که امطرنا علیهم مطرا، ما یک بارانی بر اینها باران منزود مسومتن اندرد بکن، بر اینها بعد از سیه بارانی باراندیم از سنگهای از گل پخته شده. این دقیقا تصور کنید یه شهاب سنگ عظیمی رو او فرشتگانی که مأمور این عذاب بودن، چون میدونیم چند تا فرشته اومدن خونه حضرت ابراهیم بعد از اینکه دست ابراهیم بشارت دادن به اسحاق، از ابراهیم سوال کرد که حال کارتون چیه؟ گفتن قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل عليهم حجاره من طین. ما مأموریت داریم که بریم قوم لوط رو سنگباران کنیم. اینجور میشه تصور کرد یا لااقل میشه احتمال داد که اینا یه شهاب سنگ آسمانی رو هدایت کردن با انرژی ها و قدرت هایی که خدا در اختیار اینها گذاشته و دارن و میتونن راه استفاده از انرژی های طبیعت رو بلدن. اینو هدایت کردن آوردن بالای سر منطقه قوم لوط. این وارد شده بر اثر اولا برق خیره کننده اینها رو گرفته، بعد گداخته شده بر اثر استکاک با جب، بعدم متلاشی شده همینها رو لرزانده و بعدم سنگباران شدن و کل شهرشون زیر سنگباران عذاب گرفتار شد. این به هر حال مال اون موقع. راجع به قیامت هم چنین حادثه رو ببینید، خیلی الان دیگه طبیعی است که یه شیپور الهی راه بیفته. البته باز باید فرشتگان خدا به نحوی او رو هدایت کنن، در یه زاویه معینی به زمین بخوره، ضربه حساب شده باشه که زمین نابود نشه، ولی این حادثه درش ایجاد بشه. خب حالا اگه در این قسمت سوالی هست بفرمایید تا بعد یه قسمت دیگری رو امروز عرض کنم. خواهش می‌کنم. شاید صدای انفجارش همه زمین رو بگیره و به هر حال برقش رو ممکنه حالا یه قسمت هایی رو ببینه. مشخصات زلزله فراگیره، کل زمین رو میگیره، اما صیحه به اصطلاح و این ضربه، ضربه به یه نقطه وارد میشه، منطقه همین که ضربه وارد شد کل زمین، کل پوسته زمین از جا کنده میشه و بله القاعده صیحه هم فراگیر میشه، منطقه رؤیت این شاید همگانی نباشه. نه یک بار برای انقراض، یک بار برای بیداری. علل قاعده چون باز اصطلاح سور رو به کار بردن، باز بعد همین ستاره دنباله دار باشه، اما این دفعه دیگه ضربه نمیزنه، چون بحث قارعه در مرحله دوم نیست، بحث بطش هم نیست. این بطش رو سوال کردم من عرض بکنم، در سوره دخان قرآن بحثی رو که مطرح میکنه اینه که در زمانی که هنوز چنین چیزی از زمان نزول قرآن اتفاق نیفتاده، فرتقب یوم تأت السماء به دخان مبین، در یه زمان مشخصی مراقب باشید یه چنین حادثه ای اتفاق میفته، آسمان یک دود و گازی رو بر زمین نازل میکنه. شاید به این شکل باشه که میگن این ستاره های دنباله دار، مثلا این ستاره دنباله دار حالی یه مقداری گازهای سمی رو به دنبال خودش میکشونه، مثلا زمین از وسط دم ایراد بشه یه مقداری از این گازها رو جذب بکنه. این همین حالتی میشه که قرآن مطرح میکنه، فرتقب یوم تأت السماء به دخان مبین، یغش الناس، مردم رو فرا میگیره، هازا عذاب علیم، یک عذاب دردناکی است، مثل یک کیفر. حالا از لحن آیات برمیاد که کیفر الهی است. دست به دعا برمیدارن، ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، خطاب الهی میرسه که انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، ما این عذاب رو برطرف میکنیم اما شماها به کار خودتون برمیگردید. یوم نبتش البچت الکبرا انا منتقمون، روزی که ما اون هجوم بزرگ رو ایجاد بکنیم اون روز دیگه انتقام میگیریم. معلوم میشه که این مرحله یه هجوم کوچکی هست، یه هجومی به طرف زمین هست، حالا یا یه ضربه یا یک چیز کوچکتری. به هر حال خواهشم آسمان رو ما الان امروز بله فراونه، امروز داریم اگر برسیم میخوام من بحث خورشید رو عرض بکنم چون خیلی کوتاهه، و بحث آسمان ها چون آیات فراوانی راجع به آسمان ها داریم، بحث آسمان ها رو بگذاریم مفصلا برای بعد. کل آیاتی که مربوط به آسمان هاست همه رو انشالله یک به یک بیاریم و روش بحث کنیم. خواهش اونو عرض میکنم که چی میشه. نه اون به زمین نمیخوره، ولی شاید از نزدیک زمین رد بشه، بلرزونه، ایجاد صدا میکنه، ولی برخورد نداشته باشه. بله بله، یه لحظاتی خاصیت جاذبه از بین میره بر اثر اون انفجار، انفجار داخلی هم صورت میگیره، یعنی عمل ضد جاذبه انجام میشه. منتها خب بعد اینا بر میگردن دیگه. اینا انشالله دفعه آینده عرض میکنیم که اون چه که رفته بالا متن قرآن اینه که اینا بر میگردن روی زمین رو میپوشونن. خدا یه برنامه‌ای براشون پیش میاره که دیگه حالا چی کار میکنه. اگر افراد نیکی باشن خدا نجاتشون بده. یا ائمه خدا، اونا اگرم بمونن دیگه در این قید حیات به این حالت نیست دیگه. یعنی چون مثلا الانم ائمه خدا از دنیا رفتن، رسول اکرم رو که در حج در وجد نداریم که میان راجبه بقیه ائمه داره خود هست دیگه، برنگردن الان در عالم برزخن، البته حیاتیجه مخصوص به خودشون هست. اونا ممکنه که به یه شکلی در یک وضعیت خاصی باشن. ادعی رو به هر حال قرآن مطرح میکنه که ادعی رو خدا ممکن استثناء بکنه. فسائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. همین که راه استثناء رو باز گذاشتن یه امکاناتی رو فراهم میکنن یه کاری. بله بله، اونایی که خدا انتخابشون کنه برای باقی موندن. اینا رو انشالله عرض میکنیم در بحثای آینده انشالله، چون زیاد هم هست این آیات دیگه، حالا وارد بحثش بشیم. صلی الله علی محمد.